بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از سفارشات حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام شب عاشورا به یاران بزرگوارشون و به مردان اهل بیت این بود: که از طهارت باطنی و ظاهری در این پایان عمر مانند گذشتتون خود رو بهره‌مند کنید که فردا بعد از شهادت خدا رو با پاکی و طهارت و پاکیزگی ملاقات کنید. می دانیم که مجموعه حقایق قرار گرفته در همه آیات قرآن در قلب مبارک وجود اقدس رسول خدا از جانب پروردگار قرار داده شد. پیغمبر عظیم و شأن اسلام به مفاهیم و مصادیق و معانی واقعی همه آیات قرآن راه داشت و نمیشد راه نداشته باشه. چرا که پروردگار مسئولیت هدایت مردم و نجات مردم رو از کفر و شرک و گمراهی بر عهده اون حضرت گذاشته بود و ایشون برای ادای مسئولیتشون به طور کامل باید به تمام معانی و مفاهیم قرآن و اسرار آیات آگاه بودند. تمام این علمی که خدا به او عنایت کرد، هم علم معانی و مفاهیم آیات رو که به نظر اهل تحقیق یه علمیه که مرز نداره، یه دریاییه که ساحل نداره، این بزرگواران هم بی دلیل حرف نمیزنن، چون در معتبرترین کتاب‌های شیعه مثل کتاب کافی آخر جلد دوم و یکی از بهترین کتاب‌های اهل تسنن به نام کنز العمال که 16 جلده، هر جلدی هم حدود 1000 صفحه است، در مملکت هند هم نوشته شده. این دو کتاب یه داستانی رو نقل میکنن مثل هم دیگه، یعنی به اون گونه که این داستان رو شیعه در کتاب کافی نقل میکنه، اونها در کتاب کنز العمال نقل میکنن. تنها فرقی که بین این دوتا کتاب هست اینه که شیعه میگه اون روز که پیغمبر منبر بودن در مدینه، مقداد از پیغمبر سوال کرد. اهل تسنن میگن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سوال کرد. دیگه بین متن فرقی نیست. داستانم اینه که یه روزی وجود مبارک رسول خدا منبر رفتن، جمعیت زیادی هم در مسجد بود، پیغمبر در بخش اول منبرشون خیلی دلسوزانه مردم رو نصیحت کردن. نصیحتشون هم درباره غنیمت دانستن این ایامیه که در دنیا هستند، چون وقتی انسان به عالم بعد منتقل بشه، خود پیغمبر می‌فرماید که عالم بعد عالم عمل نیست، عالمی نیستش که آدم به پروردگار عالم بگه خدایا اینجا توانی به من بده، قدرتی به من بده که من واجبات تو رو که در دنیا عمل نکردم عمل بکنم، باید به مردم خدمت میکردم نکردم، حالا اینجا خدمت بکنم. چنین اتفاقی برای هیچکی نمیفته. پیغمبر میفرمودن انکم، کل شما مردم، زنتون مردتون، الیوم، امروز که در دنیا هستید این دنیا دار عمله، انکم الیوم فی دار عمل و انتم، باز همه شما، قدن فی دار حساب ولا عمل. وقتی از دنیا رفتید، اون دنیا شما با محصول عملتون در دنیا روبرو میشین. دیگه اجازه عمل در اون دنیا به شما نمیدن، چون اون دنیا رو خدا برای عمل نساخته. ولی این دنیا چرا یه تجارت خانه الهی، ملکوتی، ربانیه که اگر شما این روزگار فعلی در دنیا بودنتون رو غنیمت بدانید، سود این غنیمت دانستنتون بهش به این شکل داشتن مردم رو نصیحت میکردن. یا مقداد بنابه کتاب شریف کافی، یا امیر المؤمنین بنابه کتاب کنز الامال اهل سنت، وسط جمعیت بلند شد. یه سؤالی از پیغمبر کردم که پیغمبر اکرم جواب این سؤال رو خیلی مفصل دادن، حدود شاید دو سوم صفحه کافی و کنز الامال. در ضمن پاسخ دادن به این سؤال، این هشدار رو به مردم دادن که شما در دنیا، این خیلی هشدار مهمی بود. من الان میفهمم پیغمبر چی فرمودن، ولی قبلا که اطلاعی از اوضاع جهان و فرهنگ‌ها و هجوم فرهنگا نداشتم، درست نمی فهمیدم پیغمبر چی گفته. حضرت فرمودن این دنیا محل هجوم فتنه هاست، از همه فتنه ها خطرناکتر فتنه های فرهنگی، که همین هشدار و حضرت باقر علیه السلام به جابر جعفی دادن. جابر جعفی خیلی شخصیت والاییه. ما در رجال روایات شیعه نمونه جابر جعفی رو کم داریم. من در کتابای قرن چهارم هجری، مثل رجال کشی که دارم، هم این کتابو، خیلی هم کهنه است، در این کتاب که تقریبا 70-80 سال بعد از دیمت صغرا نوشته شده، یعنی خیلی نزدیک به عصر ائمه است. و شیخ طوسی که از بزرگترین علمای ماست به این کتاب نظر داشته. کتاب خیلی عالیه، جدن عالیه. در این کتاب دیدم امام صادق می‌فرماید جابر جعفی از مقربین عباد خداست. اینو امام صادق داره میگه. یه وقت من میام رو منبر از یه آدم شایسته‌ای تعریف میکنم، میگم به نظرم میرسه این از مقربین بندگان خدا باشه، ولی ممکنه نتونم ثابت بکنم. رو حسن نظر خودم میگم، اما امام وقتی میفرماین حقیقتو میگن، میفرماین جابر از بندگان مقرب خداست و جابر از گروه صدیقینه، که همچین حرفایی رو پیغمبر و امیرالمومنین راجع به جابر ابن عبدالله انصاری نزدن، با اینکه جابر ابن عبدالله آدم شایسته‌ای بود، فرزند شهیدم بود، انسان بزرگواری بود، اما مقامش به مقام جابر جعفی نمیرسه. و در یه روایتی امام صادق میفرمان پدرم حضرت باقر در دنیا و آخرت 4 رفیق داره، یکیش جابر جعفی. یعنی تو چند میلیون آدمی زاد 4 رفیق. از این حرفا آدم باید بفهمه که اینا خودشونو از نظر ایمان و عمل و اخلاق به کجا رسوندن. امام باقر که در روزگار هجوم فرهنگ‌های وارداتی امت قرار گرفته بودن، فرهنگایی که از یونان، از هند، از ایران زردشتی هجوم کرده بود در مناطق اسلامی و ظاهر حرفشون هم دهن پرکن بود، خیلی ها رو میتونست جذب بکنه و هر کی رو جذب میکرد خب رابطه‌ش رو با دین خدا ضعیف میکرد. به جابر جعفی می‌فرماید لا تذهبن به کل مذاهب. جابر فرهنگ‌های زمینی، فرهنگ‌های بشری، فرهنگ‌های ساختگی تو را از راه خدا بیرون نبره. و بعد راه خدا رو بیان میکنن، البته اونم روایتش مفصل. اخری آدم این گفتار پیغمبر رو میبینه، ازل تبست علیکم الفتن یا ازل تبست علیکم الفتن. خیلی جالبه که پیغمبر نمیگه فتنه، میگه فتنه ها از شرق، از غرب، از دانشگاه های بیرون، از ممالک اروپایی، از امریکا. ازل تو بسد علیکم الفتن، منظور از این فتنه ها فتنه‌های فرهنگیه، که راه ورود فتنه‌های فرهنگی به جانب جوانای شما، دختران و پسرانتون خیلی آسان شده. خیلی تا 60 پیش اینجور نبود. الان یه جوون میتونه بشینه با یه دگمه بازی بکنه، 1000 کانال ماهواره علیه قرآن و اسلام رو بگیر. اصلا کانالای ساخته شده علیه دین میتونه یه دگمه رو بزنه، 2000 سایت بهائیت رو تو اتاق خودش روشن بکن. با چه وسوسه هایی شایادم ایمان واقعی و در حدی عالم به اسلام نباشه، با دیدن یه ماهواره، با شنیدن یه سایت صبح تا زور بیدیم میشه. خیلی هجوم سنگینه. شما حالا فنتون نیست، ما که الان در قم با 26 زبان به سایت ها راه پیدا کردیم، ما میدونیم چه جنایت فرهنگی داره صورت میگیره. پیغمبر فرمودن زمانی که، خیلی جالبه، نگفتن زمان خودم، ازل تو بسد علیکم الفتن، زمانی که، روزگاری که فتنهای فرهنگی شلیل المظلم، تشبیه رو ببینید، مانند شب تاریک به شما هجوم کرد. برای چی مثل شب تاریک؟ چون میخواد فکرتون رو ببره تو تاریکی، قلبتون رو ببره تو تاریکی، روحتون رو میخواد منحرف کنه، عملتون رو میخواد منحرف کنه. چون تمام این انحرافات بنا به فرموده قرآن ظلمته. تو آیت الکرسی نمیخونین الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور؟ اگر با خدا باشین، خدا شما را همه تاریکی ها در میاره به طرف نور میبره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اما اگه میخوان با آمریکا و انگلیس و اسرائیل و هلند و نروژ و دانمارک و دانشگاه‌های خارج بسازین و همه کارتون طاغوتیان دوران باشن، که یخرجونهم من النور الى الظلمات، شما را از من جدا میکنن و میبرنتون در انواع تاریکی ها میندازنتون. و اگه بیفتین تو تاریکی ها، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، شما میشین هیزم جهنم و در اونجا هم همیشگی هستن. چون معلومه ماهواره ها و سایت ها به چی دعوت میکنن؟ به ترک دین، به ترک خدا، به ترک قرآن، به فرو رفتن در انواع گناهان. تعلیم هم میدن، هر گناهی رو به بچه های شما تعلیم میدن، هر گناه. اون روز باید چیکار کنید؟ فعلیکم بالقرآن. اون روز با چنگ و دندان قرآن رو نگردید و هماهنگ با قرآن عمل بکنید. اون روز بعد یه چند تا خصوصیت برای قرآن گفتن. فإنه شافع مشفع. بدانید که این قرآن روز قیامت شفاعت میکنه. از کیا؟ اونایی که باهاش زندگی کردن. یه قرآن مجید از بوش و اولمرت که شفاعت نمیکنه، از عرق‌خور و رباخور و زناکار و بی‌حجاب که شفاعت نمی‌کنه، از شما مردم متدین شفاعت می‌کنه. فإنه شافعون، مشفعون. خب شافع که لغتش روشنه، یعنی شفاعت کننده. مشفع یعنی چی؟ پیغمبر می‌فرماید این قرآن از هر کی شفاعت کنه خداوند در جا شفاعت قرآن رو در حق او قبول میکنه. و ماهلون مصدقون. اما وای به وقتی که قرآن ماهل بشه با هی جیمی، ماهلون مصدقون. قرآن مجید در پیشگاه پروردگار از مردی یا زنی شکایت بکنه. آخه قرآن موجود زنده است، میدونی؟ قرآن مجید شعاع علم حقه. شعاع علم خب با همون علمه، علم خدا که میته نیست، علم حیات، حیات علم، حیات و علم قدرت در خدا، قدرت حیات و علم. پس قرآن زنده است، قرآن تک تک امتو میشناسه و روز قیامت با اسمم شکایت میکنه از هر مردی و زنی که شکایت بکنه، شکایت میکنه. مصدق یعنی چی؟ یعنی پروردگار بهش نمیگه تو در این شکایت داری اشتباه میکنی، تصدیقش میکنه، میگه درست میگی. من از هر کی شکایت داری میبرمش جهنم. بعد فرمودن ظاهره انیق با الف. این آیات ساختمونش زیبایی محض. این جمله ظاهره انیق، ساختمون آیات زیبایی محض، اینو باید شما عزیزان بیان قوم یه 6 سالی یه رشته درسای ما رو بخونیم، بعد متوجه میشین ظاهره انیق یعنی چی و باطنه عمیق. باطن قرآن عمق، عمق. حالا این عمق تا کجا ادامه داره کسی نمیدونه. لا تحصى عجایبه، شگفتی های این کتاب قابل شمردن نیست. ولا تبلا غرایبه، گوهرهای این قرآن کهنه شدنی نیستش. حالا من یک کلمشو منظورم بود، حیفم اومد که بخشی از این حدیثو نگم. اون کلمش اینه لا تحصى عجایب، و شگفتی ها در این کتاب قابل شمردن نیست. حالا فکر بکنید تو سینه پیغمبر از قرآن چه علمی بوده که ساحل نداشته دریای این علم. خب این علمو باید بهش میداد که مسئولیت هدایت مردم و نجاتشون رو از گمراهی و ضلالت 100% انجام بده. خب روز 28 صفر این علمو با خودش برد تو قبر، یعنی جامعه انسانی از این دریای بی ساحل دانش محروم شد؟ نه. ما یه سی دی تولید کردیم در قم یه دونه سیدیه، همین سیدیایی که بیرون خیلی نازکه و کم وزنه، میگن 400-500 تومن، 6 میلیون کلمه تو این سیدیه. اینو میذارن در یه دستگاه، یه سیدی خالی رو هم میذارن تو یه دستگاه دیگه که اون چه در این سیدیه به اون سیدی خالی انتقال پیدا کنه. مایش هم یه دوگمه است، دوگمه رو میزنن، اونی که پره میچرخه، اونی که خالیه تمام محتویات اون پرو میگیره. یه دقیقه، نیم دقیقه. امیرالمؤمنین میفرماد، اینو اهل تسننم نقل کردن که پیغمبر روز 28 صفر لحظه مرگ منو صدا زد، گفت علی جان گوشتو بذار کنار دهان من. گذشت، هزار رشته علم که از هر رشته ای هزار رشته دیگه منشعب می شد، 1 میلیون رشته علم کامل رو در یه نفر من منتقل کرد. دو تا سیدی که این کار رو می کنن، دو تا انسان الهی این کار رو می کنن. خب امیرالمؤمنین این علم رو چی کار کرد؟ یه گوشه این علم همین نهج البلاغه است، یه گوشش. حضرت هم کل این علم رو منتقل کرد به امام مجتبی، امام مجتبی کلش رو منتقل کرد به حضرت ابی عبدالله الحسین. امام حسین بر اساس این علمش شب عاشورا گفت ملاقات معنوی با خدا فقط با طهارت همه جانبه میسر. آلوده نرین، راتون نمیده. شما ببینید خود پروردگار هرچی آلوده تو زندگی ما باشه میگه بذار کنار. ما یه گوسفند میخریم 400,000 تومن، پاک، گوشتش هم خوراکی، پوستش هم قابل استفاده است، تمام امعا و احشاش هم قابل استفاده است. پروردگار این حیوان رو منبع برکت قرار داده، مردم حتی کله پاچش هم میپزن میخورن، جیگر و دل و قلبه و سیراب و شیردون و هزار لاب و خونش هم میبرن استفاده میکنن در کارخانه جات اصارش و پوستش هم که دیگه میدونید لباس میشه، کفش میشه، پشمش هم چند میلیون سال لباس زمستون کره زمین رو اداره میکن. اما همین گوسفند خدا میگه رو به قبله بسم الله چهار رگ، وقتی میمیره مردشم پاک، مردشم حلاله، مردشم کباب کوبیده و برگ کنید بخورید، گوشت مرده با استخونشو آبگوش کنین بخورید، اما اگه رو به قبله چار رگش هم بریدی اسم خدا رو نبردی میگه کلش نجس، دور بنداز. به ما میگه گوسفند نجس شده رو بنده دور. وقت من با قلب و فکر و روح و اعضاب و جوارح نجس برم پیشش میخره منو؟ خودش که هرچی نجاسته میگه پاک کن، میگه دستشویی میرین با آب خودتونو پاک کنید، میگه جنوب میشین خودتونو با آب پاک کنید. میگه نجاست حیوان نجسی به دست، به بدن، به لباستون میرسه پاک کنید. میگه خون خودتون از بدن بزنه بیرون، نجس پاک بکنید. خدا حاضر نیه ذره خون نجس ما رو قبول بکنه. میگه نیار تو نماز، نماز باطله. میگه به اندازه سر سوزن به زن خون حیض و استحاضه و نفاس، سر سوزن بگینگی پیدا باشه نباشه نجسته، نماز باش باطله. گاهی میگه نجاست به اندازه سر سوزن این هیکل با عظمت نماز رو باطل میکنه. اون وقت خود ما با همه وجود نجس بریم، میگه باری کنده بفرم و نمره بهت بدم. این رو امام حسین سفارش کرد که مواظب باشین آلوده از دنیا خارج نشین. آلوده یه تفسیر قرآن داریم 12 جلد. این 12 جلد رو من اوائل طلبگیم خریدم، حدود 16-17 سالم بود، 17 سالم بود طلبه شدم، یعنی در حدود 44 سال من این تفسیر رو دارم، بیکارم نیست تو کتاب خونم، زیاد باهاش سر و کار دارم، مال قرن 7 تفسیر عالمانه‌ایه. جدیدانم دیدم آستان قدس در مشهد چاپ کرده تفسیر پرمایه، قبر صاحبشم پیداست بین حرم حضرت عبدالعظیم و امامزاده طاهره، یعنی اون محلی که دوتا حرم رو به هم وصل کردن. شما اونجا زیارت برین از هر کی بپرسین قبر ابوالفتوح رازی نشونتون میدن. ایشون اهل همین منطقه ری بوده و این تفسیر رو هم همینجا نوشته. ایشون می نویسه که در طواف بیت، خب می دونید مشرف شدید، هر کدومتون هم نرفتین از خدا بخواین قسمتتون کنه برید. در هر یه دوری که آدم طواف می کنه یه دعای مخصوص داره که چاپم کردن، دعای 7 شوط طواف. شوط یعنی دور، 7 دور طواف. حاجی تو طواف خانه کعبه دید یه نفر خیلی باحال طواف میکنه، گفتش که حالا یه قدم دورتر یا نزدیکتر منم طوافم رو همراه با این انجام بدم. خب فکر کرد که حالا دعای 7 دور رو همچین با حال میخونه و اشک میریزه و اما تو تمام 7 دور دید فقط یه دعا میخونه، قدم به قدمم میخونه اللهم اخرجنی من الدنیا سالمن، خدایا روز مردن منو سالم از دنیا ببر، میخونه و گریه میکنه. اما دعاهایی که وارد شده اصلا نخون، فقط همینو میخون اللهم اخرجنی من الدنیا سالمن. گفت طواف تموم شد، نماز طوافشو خوند، اومد تو حجر اسماعیل زیر ناودان نشست. رفتم بغل دستش، گفتم آقا شما دعای هفت دور طوافو میدونی؟ گفت کاملا. گفتم پچه رو تو این هفت دور یه دونه از اون دعاها رو نخوندی، چرا با التماس و با زاری دعا میکردی اللهم اخرجنی من الدنیا سالمن، خدای منو از دنیا سالم بیرون ببر، این دعا چیه؟ گفت بیشین یه داستانی داره این دعا برات بگم. گفت برادرم وقت مردنش بود، البته دوچار گناهی بود که حاضر به نشد، منم نمیدونم چرا، در حال مردن قرآن رو برداشتم دادم به دستش، گفتم قرآن تو دستش باشه بهش بگم داداش در حال رفتنی بگو لا اله الا الله. پیغمبر می‌فرماید دم مردن شیطان هجوم سختی میکنه ولی زورش به مؤمن نمیرسه، یعنی میگه نترسیم، ولی می‌فرماید شما که دوره بر مریض نشستین داره میمیره شیطانو نمیبینید، شما فقط به او تلقین بکنید، این مرتب بهش بگین بگو لا اله الا الله، بگو اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، بگو شهادت بر رسالت پیغمبرو، هی تلقینش کنید، اونم میخونه با شما، اگه صداشو نشنوید اما تو دلش میخونه نترسید. قرآن رو دادم دستش، گفتم حالا قرآن تو سینهش باشه رو دستش باشه جان کندنش سبک باشه. بهشم گفتم بگو برادر لا اله الا الله، دیدم انگار دم مردن خیلی زورش زیاد شد، این قرآن رو پاره کرد و پرت کرد، گفت بلند شو پیش من برو بیرون، مزاحم من نشو و مردش و مردش. چطور وقتی به زن میگه اگر به اندازه سر تو رساله ها میگه خدا، اگر به اندازه سر سوزن خون استحاضه یا حیض یا نفاس رو لباس یا بدنت باشه نخون نمازو، باطله، این نجاستو اول پاک کن، از زندگی دور کن. اون وقت 70 سال این زن از زمان اواخر رضاشاه تا حالا بی حجاب رفته، چقدر چشما رو آلوده کرده و چقدر از نجاسات حکومت پهلوی بهش بوده، اینو خدا فکر میکنید ملائکه رو بفرسته استقبالش؟ نجس ارباب داره قیامت، ارباب افراد نجس طاغوت ها هستند و سردمداران شرک و شیاطین و شیاطین. یه آدم خیلی مؤمنی، خیلی مؤمن، البته این کم اتفاق میفته، خیلی کم، با یه جن مؤمن آشنا شد، جن دیده نمیشه، برای همینم خدا اسمشو گذاشته جن، یعنی پنهان، از چشم پنهان. ولی اولیای خدا میدیدن سوره جن رو بخونید، اینا میومدن پیش پیغمبر، پیغمبرم میدیدشون با هم حرف میزدن. این انسان مؤمن والا میگه یه رو تو نماز جماعت بودم، تو مسجد محلمون دیدم که اون جن مؤمن رفیقم بغل دستم، بودم تو گو اومدم نماز بخونم. بعد به من گفتش که تو این مردمو میبینی کامل؟ گفتم آره میبینم دیگه، همه تو صف نش. گفت نه، اون چشمی که باید ببینی نداری. من یه لحظه پرده رو از جلو چشم کنار میزنم، این مردمی که تو صف جماعتن اینا رو یه نگاه بکن. گفت خب بزن. پرده رفت کنار، دید بالا سر هر کسی از این نماز جماعت خونا یه پرنده بیریخت بدقیافه داره پر میزنه. گو چی میبینی؟ گو اینجوری میبینم. گو اینا شیاطینن، اومدن سراغ این متدینا کسلشون کنن، گولشون بزنن، وسوسه شون کنن، ولی مؤمنی که با پروردگاره در امانه. امام حسین فرمود یاران من، اهل بیت من، امشب رو وضو بگیرید، غسل بکنید، قرآن بخونید، نماز بخونید، حتی لباساتونم درارین با این مقدار آبی که مونده بشورین تمیز بشه، اینا رو فردا بپوشین بیاین تو میدان جنگ. اینا رو پاک با خدا ملاقات. حالا لحظه ملاقات خودش رسید. از یه طرف چشم مبارکش داره 72 بدن قطعه رو روی خاک میبین، اونم بدن کیا؟ کسانی که تو دنیا تک نفر بودن. داره میبینه بدن علی اکبر، بدن قمر بنی هاشم، بدن حبیب، بدن زهیر. این چشمش. و اما گوشش داره از خیمه ها صدای 84 زن و بچه و دختر رو میشنم. بین این دیدن و شنیدن یه مرتبه دشمن دید صورت خونالودش رو روی خاک گذاشت. الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود لی سوا. یا قیاس المستغیثین، در حال مناجات بود. من کامل نمیتونم براتون بگم، نه زبانشو دارم، نه دلشو دارم، نفسم بند میاد. فقط انقدر نمیگم چجوری، اوناش بمونه. در همون حال اتصال دید سینش سنگین شد، چشمشو باز کرد، دید شم روی سینه مبارکش نشست. و شم رو جالسو اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا